الو رادیو معارف،
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام بخشنده بینیاز، خدمت یکایک شما هموطنان خوب و گرامی سلام عرض میکنم. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید و آماده باشید که برنامه پرسش و پاسخ اتحادی امروز رو بشنوید. مثل همیشه در محضر کارشناس گرامی این برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی. جناب استاد محمدی، خدمت عالی سلام عرض میکنم و تشکر از اینکه به این برنامه تشریف آوردید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بندم خدمت برادران و خواهران عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای ما روز به توفیق و سلامتی انشاءالله که این برنامه برای دوستان قابل استفاده باشه.
بسیار ممنون و متشکرم. به اتفاق شما عزیزان شنونده بشنویم سوالات امروزمون رو.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
باشه، خواستم ببینم این کشورای ما اصلا همسایه عربستان یا مثلا دینشون ما فرمون اونها هشت امامی، ما دوازده امامی، یا مثلا اونا نماز میخونن مهر نمیذارن، یا مثلا حضرت علی و خلیفه چهارم میدونن، چه جوریه اونا؟ یا اروپایی ها هستن اونا ما فرق میکنن، یا کشور هند صد رقم دین توش هست، اونا آخرش وارد بهش میشن با این دینشون اینا.
خب جناب استاد محمدی، سوال برادرمون رو شنیدیم. به نظر میرسید که ایشون در مورد راز اختلاف بین انسانهایی که ادیان مختلف یا مذاهب مختلف دارن سوال کردن، تقاضا میکنن.
بله، دین ما با دین مردم عربستان فرق نمیکنه، اونا هم مسلمانن اکثرا، ما هم اکثر کشورمون مسلمان هست. بله، مذهب ما اکثرا شیعه هست، مذهب ملت ایران و مذهب عربستان اکثرا سنی هست. البته در عربستان هم شیعه وجود داره، بیش از 20% کشور عربستان هم شیعه هستند. در اون قسمت شرق عربستان، احساب و قطیف و دمام و اونجاها شیعه نشین هست، شیعه های بسیار با فرهنگ و شیعه های بسیار فرهیخته. چنان که در ایران هم خب مذهب دیگر اسلامی هم وجود داره. بنابراین دین ما با عربستان و بقیه کشورهای همسایه یکیست، همه مسلمانیم. بله، مذهبمون متفاوت. نکته بعد این که فرمودن که دینهای فراوان وجود داره. بله، خب آیین‌ها رو میشه به دو بخش تقسیم کرد، آیین‌های الهی و آیین‌های غیر الهی. آیین‌های الهی مثل اسلام، مسیحیت، آیین یهود و زرتشت، و آیین‌های غیر الهی مثل مثلا فرض کنید بودیسم، هندویسم، فرض کنید و سایر مکتب‌هایی که در جهان حاکمند و وجود دارن در شرق آسیا فراوان هست. در هند هم خوب آیین‌های فراوانی وجود داره. به طور کلی میشه افراد رو به لحاظ دین به سه گروه تقسیم کرد: مؤمنین، کفار و مستضعفین یا مرجون الامر الله. خب مؤمنین، بله، همشون اهل بهشتند بدون تردید و آیات فراوانی در قرآن هست. عقل هم حکم میکنه که کسی که خدا را قبول داره و عمل صالح انجام میده، اینها اهل نجاتند و اهل بهشتند.
استاد، مؤمنین به دین اسلام منظور هست دیگه، یعنی منظور این نیست که مؤمنین به هر دینی.
نه دیگه، دین اسلام.
بله، دین اسلام.
و کفار هم، اینها اهل جهنمن، در این بخش هم تردیدی نیست، چون اینها حق رو نپذیرفتن، راه رو قبول نکردن، به مقصد هم نمیرسن. دسته اول مقصد رو فهمیدن، راهنما رو شناختن، هم مبدع رو قبول دارن، هم مقصد رو قبول دارن، هم راه و راهنما رو قبول دارن، طبیعیه که مقصد میرسن. دسته دوم قبول نکردن، نه مبدع هستی رو قبول کردن، نه مقصد رو قبول کردن، نه راهنماها رو قبول کردن، در نتیجه مقصد نمیرسن، پس به بهش نمیرن. دسته سوم که ما اصطلاحا بهشون میگیم مستضعفین، که اگر دوستان خواستن تفصیلش رو بخونند به آیات 97 تا 99 سوره مبارکه نساء مراجعه بکنند که اونجا بحث مستضعفین رو مفصل مطرح کرد. البته در آیه های دیگه هم این مطلب مطرح شده، از جمله آیه 106 سوره توبه هم به این بحث پرداخته. آیه 106 سوره مبارکه توبه اینه: و آخرون مرجعون لامر الله اما یعذبهم و اما یتوب علیهم والله علیم حکیم. عده دیگر غیر از اون دو گروه هستن، کارشون موقوف به امر خداست که حالا خدا با اینها چطور معامله بکنه، یا اونها رو عذاب میکنه یا توبه اونها رو میپذیره و خداوند آگاه و حکیمه. عرض میکنم که مستضعفین رو میشه به دو بخش تقسیم کرد: مستضعفین مقصر و مستضعفین غیر مقصر.
بله.
یه دست از این کسانی که دین درستی ندارن و آیینشون باطل هست، مکتب باطل رو پیروی میکنن، اینها کسانی هستن که تقصیر کردن، میتونستن حق رو بفهمن اگه تحقیق میکردن، اگه از عقلشون استفاده میکردن، اگر اغراض نفسانی و اغراض حیوانی نبود و اگر این چیزها نبود، اینها راه رو پیدا میکردن و مؤمن میشدن. اینها مقصرن و اینها رو جزو کفار ما میدونیم دیگه. خیلی که لطف در حقشون میشه باید جزو مرجون الامر الله دونست که اگه خدا بخواد ببخششون.
بله.
ولی اینکه مستضعف بودن، ولی مستضعف مقصرن. دسته دوم مستضعفین قاصر، مستضعفینی که مقصر نیستن. محیط و عوامل مختلف آنچنان اینها رو احاطه کرده که هرگز حق به گوششون نخورده.
بله.
در یک جایی به دنیا اومد و همونجا هم از دنیا رفت، اصلا نفهمید که آیینی به نام اسلام در عالم وجود داره، تا چه برسه حالا بخواد بررسی بکنه، قبول کنه، قبول نکنه، ایمان بیاره یا ایمان نیاره.
یعنی امکان تحقیق به هیچ وجه براش وجود
نداشته. واقعا راهی برای پیدا کردن حق نداشته. به تعبیر قرآن: الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حیلتن ولا یهتدون سبیلا. اینها هیچ راه چاره‌ای ندارند، اینها عرض کنم که چاره‌ای پیدا نمی‌کنند، راهی پیدا نمی‌کنند که به هدایت پیدا بکنند. فاولئک عسی الله ان یعفو عنهم و کان الله عفوا غفورا. اینها کسانی هستند که خداوند اونها رو می‌بخشه و خداوند خطابخش و آمرزنده است. که عسی هم اینجا به معنای تردی نیست، تردید و عرض کنم شک نیست. خب از این آیه و آیاتی از این قبیل برمیاد که خب این مستضعفین که تقصیری هم ندارن، اینها مورد عفو خدا قرار میگیرن. حالا من خیلی سریع عرض میکنم خدمت دوستان که در روایت داریم که در قیامت صحنه شبیه همین صحنه دنیا برای اینها ایجاد میشه، در حالی که عقل دارن، اختیار دارن و همه اون اصولی که در دنیا هست اونجا هم هست، اونها اونجا مکلف میشن. میگم بهشون میگم پروردگار شما گفته که این کار انجام بدید، این راه رو برید، این راه رو نرید. اگر اطاعت کردن خب اهل نجاتن، اگر عصیان و نافرمانی کردن اون وقت دیگه از روی حجت و برهان، ان حجتن، اون وقت دیگه معذب خواهند بود. این هم تکلیف مستضعفین،
مستضعفین قاصر در واقع،
قاصر بر مستضعفینی که حیله‌ای برای پیدا کردن راه ندارن. نکته رو اینجا خدمت دوستان عرض میکنم، یه زمانی بحثی ما داشتیم راجع به همین مستضعفین، یکی از افرادی که از حضار کنجا تشریف داشتن گفتن که در زمان ما دیگه مستضعف معنا نداره، با این وسایل ارتباط جمعی که الان هست همه عالم میتونن از همه چیز مطلع باشن، بنابراین الان دیگه مستضعف مفهوم خارجی نمیتونه داشته باشه. من در پاسخون برادر عرض کردم که برعکس، همین وسایل ارتباط جمعی بزرگترین وسیله استضعافه.
بله.
محیط که ما میگیم فقط محیط انسانی و این چیزها نیست، خود این وسایل ارتباط جمعی محیط ایجاد کردن و طوری افراد رو، ذهنشون رو، عقلشون رو و حتی تمایلاتشون رو، احساساتشون رو همه رو آنچنان احاطه کردن که آنچه که اونها میخوان اینها میخوان. یعنی حتی تمایلاتشون، احساساتشون هم جهت‌دهی شده در جهتی که هم وسایل ارتباط جمعی میخوان. به عبارت روشن‌تر، همین وسایل ارتباط جمعی، همین از خودم چه رسانه‌های عمومی مثل کانال‌های ماهواره، رادیوها، تلویزیون‌ها، نمی‌دونم اینترنت و چیزی از این قبیل، همین فضای مجازی و چیزی از این قبیل، آنچنان افراد رو تحت محاصره قرار دادن، چنان احاطه کرده به افراد که واقعا اینها مستضعفن به تمام معنا.
بله.
منتها مستضعف اینجوری، در گذشته کسی مثلا در فلان قاره زندگی میکرد خبر نداشت در قاره کناریش چه خبر، حتی توی شهر زندگی میکرد خبر نداشت تو شهر کناریش چه خبر. الان این نیست، همه دنیا شده یک دهکده و انسان میتونه تو خونه خودش همه دنیا رو سر بکشه، همه جا بره و مطالعه بکنه ببینه. اما همین وسیله شده وسیله استضعاف و
اغوا در واقع،
که در واقع
بله وسیله برای فریب بیشتر،
نمیذارن که انسان بخواد حق رو بفهمه. خب اگر مستضعف باشن، بله با مستضعفین از این آیه 99 سوره مبارکه نساء چنانکه خوندم برمیاد که خداوند اینها رو خواهد بخشید و در روایت هم عرض کردیم به چه شکل. حالا مستضعف انواعی داره، از لحاظ مثلا فرض کن که بچه هایی که در دوران طفولیت از دنیا رفتن، پدر مادرشون کافر بودن، کسانی که دیوونه بودن در کل عمرشون و با این حال از دنیا رفتن و پدر مادرشون هم کافر بودن، یا عقب مانده ذهنی بودن، یا عقل و هوششون به اندازه‌ای نبوده که بتونن راه رو از چاه تشخیص بدن، افرادی از این قبیل که حالا کم هم نیستن، اینها رو ما بهشون میگیم مستضعف، که اینها برزخشون شبیه خواب سپری میشه، میشه گفت که برزخ ندارن، براشون برزخ نمودی در حد روزی یا نصف روزی داره، در قیامت هم چرس کردیم تکلیفشون به این شکل روشن میشه. مطلب بعدی که در این رابطه باید دوستان عنایت داشته باشن اینه که برخی از آیات قرآن حکایت از این داره که اگر کسانی، حالا در زمان ما واقعی اینه که همه اینها مکلف بودن که مسلمان بشن مگر کسانی که مستضعفن، اما خب اینا یه زمانی دینشون حق بوده، آیینشون حق بوده، مثلا فرض کنید مسیحیت قبل از ظهور اسلام آیین حق بوده، قبل از تحریف، قبل از اینکه منحرف بشه حقایقش وارونه بشه، خب حق بوده. حالا این کسانی در اون زمان با آیین مسیحیت بودن، خب اونها اهل بهشتن. آیین یهود زمانی حق بوده، قبل از اومدن آیین مسیح آیین یهود حق بوده. این کسانی در اون زمان به آیین یهود ایمان داشتن، یک، و بر اساس اون شریعت عمل میکردن، دو، اونا هم اهل بهشتن.
آیات هر دینی در زمان خودش در بله بله. کسایی که اعتقاد داشتن.
بله. آیاتی مثل آیه 62 سوره مبارکه بقره که میفرماید ان الذین آمنو، که مسلمان ها باشن، مؤمنین از اسلام به اسلام باشن، و الذین هادو یهودی ها، و نصارا و صابئین، که صابئین هم ظاهرا پیروان حضرت یحیای پیامبر بودن. البته صابئین دو دسته میشن، یک دسته اونایی که اجرام آسمانی میپرستیدن که صابئین در واقع مشرک و صابئین بت پرست بودن، یک دسته کسانی که تابع یحیای پیامبر بودن. این گروه ها من آمن بالله، اگر به خدا ایمان داشته باشن، ولی یوم الاخر مقصد رو هم قبول داشته باشن، روز قیامت رو هم قبول داشته باشن، و سه، و عمل صالحن، اعمال صالح انجام بدن بر اساس باورهاشون، فلهم اجرهم عند ربهم، اجرهم پیش پروردگارشون محفوظ هست، ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، خوف و حزنی هم برشون نیست. این آیات حکایت از این داره که به هر حال اینها هم زمان خودشون حق بودن و بر این حق میتونن وارد بهشت بشن. البته این آیه رو به شکل دیگه هم میشه تفسیر کرد، و اون این که اگر کسی واقعا به آیین یهود ایمان داشته باشه یا به آیین حضرت مسیح ایمان داشته باشه، باید به همه لوازم اون ایمان ملتزم باشه. مثلا فرض کنید که حضرت عیسی اومده پیغمبر اسلام رو معرفی کرده، آنچنان معرفی کرده که اهل کتاب به تعبیر قرآن پیامبر رو میشناختن آنچنان که فرزندانشون رو میشناختن، یعرفونه کما یعرفون ابناءه. خب حضرت عیسی اومده به این شکل معرفی کرده، حضرت موسی به این شکل معرفی کرده، اینا واقعا راست بگن، واقعا پیرو به حضرت مسیح باشن، به خدا و پیغمبر و به معاد ایمان داشته باشن، به همه حرفای خدا ایمان میارن، به همه انبیا ایمان میارن، نه اینکه به بعضی ایمان بیارن به بعضی ایمان نیارن، به تعبیر آیه 286 سوره بقره، یعنی آخرین آیه همین سوره که در واقع ایمان کلی رو بیان میکنه، در اون آیه بعد از اینکه در آیه قبلش که می فرماید که آمن رسول به ما انزل الیه من ربی و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکتی و کتبی و رسوله لا نفرق بین احد من رسوله، تفاوتی نمیذاریم بین پیامبر، همه رو بهشون ایمان داریم. و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر، دنبالش می فرماید که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر کس به اندازه وسعش، حالا اگر مستضعف وسعش بیشتر از این نبود مؤاخذه نخواهد شد، به اندازه وسعشون خداوند از همه انتظار داره و به همون میزان هم اونها رو مورد مؤاخذه قرار خواهد داد. خلاصه ازم تو این بخش آخر این شد که این ادیان مختلف کهشون ذکر کردن، اگر مرادش زمان خودشون باشه، اگر به پیغمبر خودشون ایمان داشتن یک، و به اون شریعت هم عمل میکردن دو، بعد اینها اهل بهشتن.
بله،
چون در شأن نزول این آیه نقل شده که وقتی که آیاتی نازل شد که جز مؤمنین هیچ کس به بهشت نمیره، این سوال برای افرادی مثل سلمان که خودش قبلا مسیحی بود و افرادی رو در مسیحیت میشناخت که بسیار آدم خوبی بودن، هم مؤمن بودن و هم اهل عمل، عمل صالح بودن و قبل از ظهور اسلام اینها از دنیا رفته بودن، این سوال براش پیش اومد، یعنی این افراد با این خوبی هایی که من ازشون سراغ داشتم، با این ایمان کاملی که داشتن، اینها اهل جهنمن؟ این آیه نازل شد که نه، اونا اهل جهنم نیستن، اونایی که به آیین خودشون، زمان خودشون ایمان داشتن و بر اون اساس هم عمل کردن، اونها هم اهل بهشتن. خیلی خوب، پس با این حساب چرس کردم افراد سه گروه شدن، مؤمنین خب کلن تو بهشتن، کفار هم تو جهنم، البته کفار هم دوستان نداشت باشن که به دو دست تقسیم میشن، کفار معاند و کفار غیر معاند.
بله،
هر دو دسته تو جهنم هستن، اما تو کفار غیر معاند به تدریج پاک میشن، بخشیده میشن. در دعای کمیل و در آیاتی از قرآن داریم که اقسمت ان تملأها من الكافرين من الجنة والناس اجمعين، خدای تو قسم خوردی که جهنم رو پر کنی از کفار، چه کفار جن چه کفار انس، و ان تخلد فيها المعاندين، اما فقط معاندین از کفار و مخلد در جهنم نگه داری. پس گرچه کفار همه به جهنم میرن، اما مخلدین فقط معاندین و جاحدین هستن، کسانی که جهود میبرزن در مقابل حق، بقیه ترجیح پاک میشن و میان بیرون. مستضعفین هم چه عرض کردیم، سرجمه میخوایم حساب بکنیم، حقیقت اینه که اکثر قریب به اتفاق افراد سرانجام اهل بهشت خواهند شد. شاید زمان این بحث رو ما گفته باشیم و مطرح کرده باشیم که افراد به لحاظ بهشتی و جهنمی بودن، به لحاظ مؤمن و کافر بودن، به لحاظ خوب و صالح و ناصالح بودن، مثل همون شکل ظاهری شونه که به سه گروه تقسیم میشن، زیبای زیبا،
بله،
که با هر سلیقه زیبا هستن، زشت زشت که با هر سلیقه زشتن، و متوسط که با سلیقه های مختلف، مایه های از زیبایی به هر حال دارن، مایه های از سلامت رو دارن، به لحاظ ایمان هم انسان ها اینجوری هستن. اون گروه زیبای زیبا درصد کمی رو تشکیل میدن، سالم سالم ها کمن، اونا و سابقون از سابقونن. گروه زشت زشت هم کمن، درصد کمی رو تشکیل میدن که اونها اصحاب الشمال هستن. عمده اون از کنم که اصحاب الیمینن که مایه های زیبایی رو دارن، مایه های ایمان رو دارن، مایه های عمل صالح رو دارن، در مقابل حق نمی ایستن، ولی خب حق رو دیر می فهمن، یا تحت تأثیر شهوت و چیزی از این قبیل قرار می گیرن. اینها سرانجام اهل نجاتن، ولی این اساس خواهید دید که وقتی که سابقون و اصحاب الیمین با هم جمع شدن، درصد بالایی بیش از 95% افراد رو تشکیل میدن که اینها سرانجام بهشتی خواهند شد.
بله، بسیار ممنون جناب استاد محمدی و همینطور از شما عزیزان شنونده که با برنامه خودتون همراهی میکنید. بشنویم سوال بعدی رو.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-10-551 با پیشماره 0251.
در مورد اهل سنت، فرق مختلفی که دارن، میخواستم اطلاعاتم بیشتر بشه، یعنی فرقشون با تشیع چیه؟ چون که برنامهشون هم الان در این مورد هست، خواستم اطلاعاتم بیشتر بشه.
تشکر میکنیم از این خواهر محترم و گرامی. جناب استاد، سوال خواهر محترممون رو شنیدیم، تقاضا میکنم.
بله، بحث راجع به همه فرق اهل سنت که خب بسیار دشوار هست. کتاب‌هایی در این زمینه، کتاب‌های مستقلی نوشته شده، کتاب‌هایی که در زمینه ملل و نحل نوشته شده. حالا چه اون کتابی که اهل سنت نوشتن مثل ملل و نحل شهرستانی، چون کتابی که شیعه نوشتن مثل ملل و نحل حضرت آیت الله سبحانی و دیگر کتابی که نوشته شده، خب اون کتاب‌ها باید مراجعه بشه.
بله.
که مفصل فرقه‌ها و عقایدشون شناخته بشه. اما حالا در حدی که بیم سوال پاسخ داده باشیم، عرض می‌کنم که فرق اهل سنت رو مثل بقیه فرقه‌ها میشه به دو بخش تقسیم کرد، فرق فقهی و فرق کلامی.
بله.
فرق فقهی اهل سنت تا قبل از قرن چهارم خیلی زیاد بودن، بیش از 40 فرقه فقهی بودن. در قرن چهارم بیشتر هیئت حاکمه و سیاست گذاران جامعه تصمیم گرفتن که اینها رو محدود بکنن، اومدن همه فرق بیش از 40 گانه اهل سنت رو در 4 فرقه محدود کردن.
بله.
گفتن همین 4 فرقه بیشتر از این کسی حق نداره. از اون به بعد هم هر کس بخواد از خونم که در زمین فقه حرفی بزنه، نظری داشته باشه، باید در چارچوبی که از این 4 تا نظر باشه، اصولش باید در چارچوب اینها باشه. حالا در فروع و از خونم تفریع فرع از اون اصولش اینها گفتن یا تطبیق مطالب بر اون چی اینها گفتن اب نداره، میتونه اجتهاد بکنه بگه مثلا اگر شافعی مثلا یه اصل چنینو گفته، این هم برمیگرده به همون اصل.
بله.
یعنی بازگرداندن مصداق به اون اصل و به اون ریشه خودش.
بله.
اما اینکه بخوان خودشون بازی مذهب دیگه اختراع بکنن دیگه نمیشه. یعنی که بخواد کسی اجتهاد به معنی کامل کلمه مجتهد باشه، یعنی خودش بیاد مثال نظر بکنه بگه من هیچ کدام از این 4 امام رو قبول ندارم، این 4 تا فرقه رو شدم قبول ندارم، فرقه پنجمی به لحاظ فقهی نه، همین 4 تاست. از کدام در اون فروع خیلی جزئی میتونن افراد برای خودشون صاحب نظر بشن و مفتی باشن. این 4 فرقه که عرض کردیم اینها در قرن 4، البته ائمهشون در قرون پیشتر، مثلا مالک که از ائمه 4گانه همین اهل سنت در زمینه مذهب فقهیشون هست، ایشون از شاگردان امام صادق علیه السلام بوده.
بله.
یا ابو حنیفه، یعنی اینها در قرن دوم زندگی می‌کردن، یا ابو حنیفه مثلا از شاگردان امام صادق علیه السلام بوده و در قرن دوم زندگی می‌کرده. شافعی البته بعد از اینها بوده و احمد حنبل باز قبل از اینها بوده. به هر حال اینها اون زمان بودن. ولی در قرن چهارم فرق اهل سنت منحصر شد به همین 4 تا فرق. از اون به بعد دیگه از اون به بعد ما فرقه فقهی اهل سنت نداریم مگر همین 4 تا. یا باید پیرو شافعی باشن، امام شافعی باشن به قول خودشون، یا پیرو احمد حنبل باشن که بهشون حنبلی یا حنابله میگن، یا پیرو ابو حنیفه باشن که بهشون حنفی میگن، یا باید پیرو مالک باشن که بهشون مالکی میگن. از این 4 تا فرقه دیگه، فرقه دیگه در بین اهل سنت الان وجود نداره. تاکید میکنم که بر حسب اون چیزی که تصمیم گرفته شده دیگه نمیتونه فرقه به وجود بیاد و در واقع به نوعی باب اجتهاد اونجا بسته شده.
بله.
اونجا اجتهاد کامل دیگه معنا نداره، چون به هر حال باید در چارچوب اون اصولی که اونها ترسیم کردن حرکت کنه. اما در زمینه یه فرق کلامی، خب باز فرقه هاشون خیلی زیاد هست.
بله.
هر فرقه ایشون باز به شعبه های مختلف که اگر اینها جمع بشن سر به سطح ها میزنن.
استاد در خصوص مفهوم تفاوت کلامی یا فرقه های کلامی توضیح میفرمایید؟ یعنی تفاوت به اصطلاح فرقه های کلامی با هم دیگه از چه منظری هستش؟
کلام اون علمی است که در زمینه اعتقادات بحث میکنه.
بله.
اونا که از لحاظ اعتقادی با هم تفاوت دارن اونها میشن فرقه های کلامی.
آه، پس الان ما در مورد تفاوت اعتقادات مسلمین، مذاهب مسلمین داریم صحبت می‌کنیم.
این فرقه های کلامی با معیار اعتقاداتشون تقسیم میشه.
بله.
فرقه های فقهی با معیار فقه و اعمالشون.
بله.
مثلا اگر یه فرقه در نماز گفتن که حالا دست چون در بین اهل سنت هست، بعدشون میگن گرچه سنته اما اگه تکلفم نکرید اشکال نداره، دست بستم نبودید اشکال نداره،
این هم نگاه فقهی،
نگاه فقهی، اختلاف فقهیه.
بله.
یا مثلا در خیلی از احکام دیگه، و جالب دوستان بدونن که همین فرق فقهی اهل سنت که عرض کردم گاهی اختلافاتشون در بین خودشون بیشتر از اختلافشون با شیعه، گاهی در بعضی از مسائل فقهی بعضی از این فرق به شیعه نزدیکترن تا سایر فرقه های اهل سنت.
بله.
ولی به هر حال همین 4 تا فرقه هست و همون چارچوبی که از قرن چهارم به بعد ترسیم شده. به لحاظ فرق کلامی خب تعداد خیلی زیاد هست. عرض کردم که اگه دوستان خواستم تو این کتاب‌های ملل و نحل رو مطالعه بکنن خواهند دید که به صدها میرسه. ما فقط میگیم معتزله. خود معتزله انقدر شاخه شاخه شده در طول تاریخ. گرچه الان دیگه تقریبا منقرض شدن چون اونها عقل‌گرا بودن و حاکمیت عقل اونجا خیلی افراطی بود. الان دیگه تقریبا میشه گفت که خیلی به ندرت پیدا میشه کسی که بخواد. اما خود در گذشته بیشتر بودن. اگر ما بخوایم نماد مکتب معتزله در بین اهل سنت رو از منظر قرآن داشته باشیم، تفسیر کشاف زمخشری به نظر ما نماد اعتزال و معتزله بودن هست، چنان که تفسیر کبیر فخر رازی نماد اشعریگری هست.
بله.
باورهای اشاعره در این تفسیر تجلی کرده و در واقع تبیین شده.
بله.
و نهادینه شده و باورهای معتزله هم در تفسیر کشاف زمخشری. حالا خود همین فرقه ها باز به فرقه های فراوانی کرامیه، وعیدیه، تفضلیه، نمیدونم هر کدامشون بر حسب این که حالا یه نفر اومده در مقابل فرقه ایستاده و برای خودش یه شعبه درست کرده، باز اون شعبه و چند شعبه، مثلا یکی از شعب همین معتزله جبائیان هستند.
بله.
مال یه روستایی نزدیک بصره به نام جبا، اینا یه پدر پسر بودن، ابو هاشم و ابو علی. خود پدر پسر باز خیلی از جهات با هم اختلاف پیدا کردن، اینا باز خودشون شدن دو فرقه. تازه جبائیان فقط منحصر به ابو علی و ابو هاشم نیستن، افراد دیگه هم بودن، باز هر کدام از اونها فرقی رو به وجود آوردن. خب حالا جبائیان شدن مثلا یکی از فرق معتزله اهل سنت. عرض کردم که باز خود اینها، این شعبه ها و این فرقه ها اینقدر زیاد که شاید اصلا نشه همشون حساب بشه.
استاد اون دو فرقه که نام بردید، یعنی معتزله و اشاعره، در واقع دو فرقه مهم و اصلی اعتقادی و کلامی محسوب میشه.
بله. اونو بیشتر توضیح میدم راجع به اون دو فرقه. عرض کنم که نکته که اینجا قابل توجه هست اینه که جالب اینه که همه این فرقه ها عقایدشون رو به ادعای خودشون میگن ما از قرآن گرفتیم. یعنی قرآن رو توجیه میکنن و تأویل میکنن. و جالب اینه که عقاید طرف مخالف رو هم با قرآن چیز میکنن، گاهی هم که دیگه آیه قرآن پیدا نمیشه ادعای اجماع میکنن. منظورشون هم از اجماع، اجماع خودشونه.
بله.
در نتیجه میبینید که اجماع کاملا در مقابل هم ایستادن. اجماع مثلا فرقه جبائیان در مقابل اجماع فرقه ای که طرفدار قاضی عبدالجبار بودن، هر دو ادعای اجماع میکنن و درست نقطه مقابل هم 180 درجه با هم اختلاف دارن. اون میگه ما اجماع داریم که مطلب حق اینه، اونم میگه ما اجماع داریم که حق اینه. از این اجماع ها هم فراوان انسان تو این اعتقادات مشاهده. خیلی خوب، اجمالا مطلب این شد که انقدر فرق زیاده که قابل بحث و احساب و اینها نیست که انسان بتونه همشون رو بیان بکنه و همه اعتقاداتشون رو بیان بکنه، اصلا امکان نداره. اما دو فرقه مهم در بین اهل سنت ما داریم. یک فرقه به لحاظ کلامی عرض میکنم.
بله.
یک فرقه معتزله هستن که اینها عقل گرا هستن، در بعضی از اعتقادات به شدت با بقیه اهل سنت مخالفن. مثلا اینها به شدت طرفدار عدل الهی هستن. اینها اختیار رو که نه فراتر از اختیار قائل به تفویضن.
بله.
معتقدن که خداوند انسان رو خلق کرد و رهاش کرد، تو افعال اختیاریش خداوند هیچ دخالتی نداره، انسان هر کار خودش بخواد میکنه.
این مفهوم تفویض.
تفویض، بله. قضا و قدر الهی رو در افعال اختیاری انسان اصلا قبول ندارن.
بله.
در واقع توحید افعالی اینجا که مخدوش میشه. اینها به شدت طرفدار عدلن، عدل الهی هستن، که گاهی اینها و شیعه رو با هم بهشون میگن عدلیه.
بله.
بین دو فرقه، یعنی فرقه شیعه امامیه و فرقه معتزله که هر دو طرفدار عدل الهی هستن بهشون میگن عدلیه.
استاد یعنی اعتقاداتشون به شیعه نزدیکتر معتزله؟
به لحاظ عدل آره.
بله.
در این شاخه آره، در شاخه عدل الهی، چون اشاعره منکرن.
بله.
اینها طرفدارن، از این نظر به شیعه نزدیکن، اما اینها هم منکر امامتن. اینجا دیگه از ما جدا میشن.
بله.
خب بزرگانی از اینها در طول تاریخ بودن، کتابهای معتبر و مهم می نوشتن، تفاسیر نوشتن. از کلام جبائیان اهل تفسیر بودن و از علما بودن، کتاب ها و تفسیر های متعدد ازشون باقی مونده. دیگران هم بودن، مثلا فرض کنید که همین ابن ابوالحدید که شارح نهج البلاغه هست و خیلی هم از محبین امیرالمومنین محسوب میشه، خب ایشون از سران همین معتزله بود، یعنی مذهبش مرامش مرام اعتزالی بود. البته سیاست‌های حاکم هم در طول تاریخ تأثیر داشته، ولی چون بینش معتزله با بینش هیئت حاکمه جائر و ستمگر در طول تاریخ به هیچ وجه سازگار نبوده، غالبا هیئت حاکمه با اینها مخالف بودن.
بله.
غالبشون به ندرت اتفاق افتاده، مثلا در زمان مأمون عباسی از اینها حمایت میکرد، بعد از مأمون برادرش منتصر تا زمانی از اینها حمایت میکرد، بعد درست برگشت به اشاعره. در دوره‌هایی به ندرت هیئت حاکمه از اینها هم حمایت میکردن، اما غالب اینها مخصوصا در زمان بنی امیه به شدت از فکر اشعری‌گری حمایت میکردن. بعد از اون هم همینطور ادامه پیدا کرد تا الان. الان هم حکومت‌هایی که به نوعی حکومت اهل سنت عرض می‌کنم، که حکومت‌هایی که از کنم اسمشون حکومت دینی است، به شدت اشعری‌گری هستند.
بله.
مثل حکومت عربستان و کشورهای دیگه که از کنم که حکومتشون ظاهرش اینه که دینی است، همین با این پیرو مکتب اشاعره هستند.
به لحاظ اعتقادی یعنی اشعری
هستند. جهت همینی که خب اینا خیلی راحت توجیه میکنن همه اون انحرافایی که وجود داره رو. وقتی عدل الهی انکار شد، خواهی خدا عادل نیست، خلیفه خدا هم که حاکم باشه میتونه عادل نباشه. چنانچه اگر همه کارها کار خداست، بنده هیچ کاره هست. معتزله میگفتن بنده همه کاره هست، خدا هیچ کاره. اینها میگن که بنده هیچ کاره، خدا همه کاره. خواهی خدا همه کاره هست، پس دیگه بنده مقصر نیست دیگه.
یعنی هر فعلی رو فعل خدا میکنه،
همش میشه فعل خدا دیگه. همش فعل خداست. خب هر جنایتی که واقع میشه، هر ظلمی که واقع میشه، هر از کنم حق خوشی که میشه، همه کار خداست دیگه. چون به خدا هم نمیشه اعتراض کرد، پس دیگه باید ساکت کرد، باید تحمل کرد و بگیم خب قضا قدر این بوده.
توجیه خوبی برای حکام ظالم محسوب میشه،
کاملا اینجوریه. ولذا معاویه که حالا در زمان حکومت خودش حتی بخشنامه رسمی کرده بود که دو مطلب رو شما از کنم که نشر بدید، یک جبرگرایی رو که همین اشعری‌گری باشه و دو شعر رو، که هر دو میتونه توجیهگر اون کارها باشه. به هر حال معتزله بینشون این بود، عقلگرا، منتها عقلگرای افراطی، قائل به تفویض و در نتیجه انکار توحید افعالی در زمین افعال انسان. و از اون طرف نقطه مقابلشون اشاعره که جبرگرا و به شدت مخالف عقل گرایی. ظاهرش این بود که اینا میگفتن که هر چه شعر بگه، هر چه آن خسرو کند شیرین بود. در نتیجه میگفتن که شما چی میگید؟ عقل ما شیرین میگه، عقل شما چیکار است؟ هر چه خدا بگه. اگر خدا پیامبرانش رو با همه زحمتهاشون برد جهنم، این عین عدله.
بله.
و اگر خدا بدترین کفار و گناهکارترین بندهاش رو برد به بهشت، اینم عین عدله. شما برای خدا تکلیف تعیین نکنید، نگید این خوبه پس خدا انجام میده، یا باید انجام بده، این بده پس. عقل رو بذارید کنار.
یعنی هیچ ملاکی استاد وجود نداره دیگه به این طرف.
چرا شر دیگه؟ ملاک چه شر؟
چیزی که شر میگه.
هر چه شر گفته. بله. شر هم همون ظواهر شر دیگه، چون
بله.
حقش که نمیشه. همون ظواهر شر چی میگه؟ چیزهای مثلا فرضون ظاهر قرآن، ظاهر روایات، و این یک تسلب، یک جمود عجیبی بر این ظواهر هم پیدا شده که حالا جالب توجه است که دوستان خواستن برن بعضی از فتاوای بعضی از این وهابی ها رو که اشعری مذهب هستن، در واقع حالا شاید اشعری مذهب چی میگم به این معنی که دارم عرض میکنم، بخونم ببینن که این تسلب چه کار که نکرده. فتوا راجع به فوتبال نمیدونم زلوبیا چیز از این قبیل، خیلی جالب شنیدنی است فتاوا. خب این دو تا فرقه این اختلاف رو داشتن که معتزله قائل به تفویض بودن که خدا کار رو به انسان واگذار کرده، کاری هم باش نداره، هر کار دلش بخواد میتونه انجام بده. اشاعره هم درست نقطه مقابلش گفتن اصلا کار دست بنده نیست، عقل هیچ کاره هست. حسن و قبح عقلی رو انکار کردن، حسن و قبح ذاتی رو انکار کردن. این دو گام، انکار حسن و قبح ذاتی به دنبالش انکار حسن و قبح عقلی، نتیجهش این شد که هر جنایتی، هر خیانتی، همه اینها توجیه پذیر میشه و به سادگی میشه توجیه کرد. و نتیجه هم این میشه که ما دیگه باید بحث اختیار انسان رو کلن کنار بذاریم، انسان 100% مجبوره، و از اون طرف هم باید همه از کنم که بدهکاری ها و همه گناهان و همه انحراف ها رو به ذات باری تعالی علیه بالله نسبت بدیم.
صد اخلاق یعنی از بین میره به این ترتیب ظاهرا، چون ما ملاکای اخلاقی رو
نتیجهشون میشه. حالا این که اینا این حرف آیا درست هست یا نه، اگه ما عقل و انکار اگه ما عقل کنار گذاشتیم با چه مجوزی میتونیم شرع رو قبول کنیم؟ اون چیزی که ما میگه که قرآن درسته عقل دیگه، اون چیزی که ما میگه خدا هست، خدا راست میگه، پیغمبرش راست میگه، همه عقله. به عبارت دیگه انکار حسن قوه عقلی در واقع انکار حسن قوه شرعی هم هست.
بله.
حرفشون قشنگه که میگن برای خدا شما تکلیف ترین هر چی خدا گفته. اما معیار این که این حرف خدا گفته چیه؟ اصلا معیار این که خدا هست چیه؟ معیار این که شرع راست میگه چیه؟ ما با عقل میفهمیم که شرع راست میگه. اگه عقل انکار کردی شرع رو هم انکار کردی. حالا دلایل فراوان هست بر این که حرفشون از ریش باطله، یعنی انکار حسن و قوه عقلی معقول نیست، که جای بحث هم نیست. پس ما دو فرقه رو فقط معرفی کردیم، اشاعره و معتزله، که اگر بخوایم در اعتقادات حساب کنیم به این شکل میشه که اشاعره فقط سه مطلب رو قبول دارن: توحید، نبوت، معاد. معتزله چهار تا اصل رو قبول دارن: توحید، نبوت، معاد، عدل. امامیه هم 5 تا اصل قبول دارن: توحید، نبوت، معاد، عدل، امامت. به این شکل کل این سه فرقه که الان مهمترین فرقه کلامی همین سه تا هستن.
بله.
شیعه، معتزله و از کنم اشاعره.
استاد تفاوت بین این دو سرشاخه اصلی اعتقادی یعنی اشاعره و معتزله فقط منحصر به همین دو تا تفاوتی است که شما اشاره کردید، یعنی که تفاوت‌های دیگه از ناحیه‌های دیگه هم وجود داره؟
نه فراوان هست. حالا این دوتاش مهمش، مثلا فرض کنید که معتزله قضا و قدر رو انکار میکنن، قضا و قدر در حوزه اختیارات انسان انکار میکنن، از اون طرف اشاعره همه چیز رو بر اساس قضا و قدر میدونن و خدمت شما عرض کنم که حتی در افعال اختیاری انسان هم اراده انسان رو منتفی میدونن.
بله.
اختصاص به اینم نداره، حتی اونها اعتقادشون از این هم فراتر رفته، معتقدن که اصلا مؤثری در عالم وجود نداره.
بله.
آتش واقعا آتش نیست، یا اگر هم هست خاصیت نداره. اشاعره معتقدن که آتش نیست که میسوزونه، خداست که میسوزونه،
خواست خداست که در واقع باعث میشه آتش
بسوزونه. خدا میسوزونه نه. بله. آتش.
بله.
همینطور این خیلی ادامه پیدا کرده تا جاهای خیلی باریک، و جالب اینه که درگیری بین این دو تا فرقه در طول تاریخ اصلا از کنم که کلام روی که از دلالی که به علم عقاید گفتن کلام، بخاطر همین مکالمات و درگیری‌های کلامی بوده که بین این دو تا فرقه در طول تاریخ بوده.
بله.
البته حالا سه تا فرقه با فرقه امامیه بیشترین مباحث بین همین سه فرقه در طول تاریخ بوده، و بحثای حالا گاهی هم رشد هم توش بوده، چون همین درگیری‌ها و اختلاف نظرها خود به خود باعث رشد شده. این سه فرقه در واقع ما اون اصول اصلیشو اشاره کردیم، وگرنه در فروع و در شاخهای دیگه تفاوت ها خیلی زیاد هست، چنان که مثلا
بحث ایمان و کفر آیا از اون سرشاخهای اصلی محسوب میشه استاد؟ یعنی از اون
ظاهری
اصلی
ظاهری نیست که همه این فرق خودشون رو مؤمن میدونن، اما عرض کردم اون نه، مثلا فرض کنید که معتزله و پیروانشون و علمای بزرگی از معتزله همین فکر، همین آزاد اندیشی که تا حدی داشتن باعث شده که اومدن بین اصحاب پیامبر بررسی کردن.
بله.
گفتن که افضل اصحاب پیامبر امیرالمومنینه، بعد مثلا خلفای سگانه به ترتیب. اشاعره نمیگن نه خیر، همون به همون ترتیبی که واقع شده.
بله.
اونجا چون فکر بسته هست، آنچه که اتفاق افتاده بیان میشه. اینجا که فکر بازتر هست، میان خوب فضائل رو میبینن، مناقب رو میبینن. همین ابن عبد الحدیث عرض کردم در همون جلد اول شرح نهج البلاغه همین سوال مطرح میکنه که در بین اصحاب پیامبر افضل کیه. اولا تو خطبش میگه الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل لمصلحت.
بله.
بعد هم میاد این سوال مطرح میکنه که خب حالا در بین اینها از کنم در بین خلفا افضل کیه. برهان اقامه میکنه برای خودش، استدلال های فراوانی اقامه میکنه که امیرالمومنین افضله.
استاد اون ستایش اولی که اشاره کردید، یعنی که سپاس خدایی رو که آمد و مفضول، یعنی اون کسی که قرار رتبش به اصطلاح پایین تر باشه برتر کرد، بر اون کسی که فاضل هست
جلو انداخت.
جلو انداخت.
یعنی بخوایم خیلی راحت‌تر بگیم،
بله،
میگه که هم مخصوص خدایی است که ابوبکر که مقامش پایین تر بود رو،
بله،
از امیرالمومنین که مقامش بالاتر بود جلو انداخت در حکومت، در حکومت جلو انداخت به خاطر مصالحی که وجود داشت. این ترجمه حرف ابن عبدالحدیده. خب ایشون اونجا شروع میکنه استدلال کردن فضائل حضرت رو، علمش رو، اخلاقیاتش رو، شجاعتش رو، اولی مسلمان بودنش رو، همه اینها رو مطرح میکنه. بعد میگه خب شما بیاد ببینم چی به این مقام میرسه. منظور این وقتی فکر بازه،
بله،
وقتی اون گرایش عقلی وجود داره، میاد بررسی میکنه، میگه خب با این برهانی که ما میگیم، با این همه فضایلی که ما مطرح کردیم، همه شما هم قبول دارید، آیا ایشون افضل از همه نیست؟ مقدم بر همه نیست؟ تو این شاخه هم همینطور این اختلاف ها وجود داره، در شاخه های مختلف دیگر هم باز این اختلافات وجود داره.
بله، بسیار ممنون جناب استاد محمدی از توضیح مبسوط جناب علی به سواره خواهر گرامیمون. از شما عزیزان هم که تا این لحظه با ما همراهی کردید تشکر و سپاسگزاری می‌کنیم و امیدواریم که در برنامه‌های آینده هم بتونیم به سوالات شما با حضور کارشناس محترم برنامه‌مون پاسخ بدیم. با این امید و با امید موفقیت روزافزون شما، به اتفاق تمامی همکارانم، شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدایا رو نگهدار شما.
خدایا دیده ای بینا به منده، سری پرشور و بی پروا به منده، خدایا دیده ای بینا به منده، سری پرشور و بی پروا به منده، کمیرم دستمت هر چیز خالیست، کمیرم دستمت هر چیز خالیست، دلی سرشاه چون دریا به منده، دلی سرشاه چون دریا به منده.